معروف بزرگیت باشد، چرا که قلبم این دل را آرام می کند اندیشه بزرگی تو، ای مهربان ترین مهربان ها، ای همیشه رفیق. دلم با یاد تو آرام می شود از همه دل مشغولی های این دنیای پرمشغله. چقدر دوست دارم به تو اندیشیدن را. برقرار باشید.
یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشون. آه جان آخر تا که سرگردان، ای آواز ای پایان.
برنامه بر آستان جانان رو شنیدید. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید و دعا کنید برای شفای عاجل بیماران و رفع گرفتاری گرفتاران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، ضمن خوشامدگویی به شما عزیزان برای شنیدن کلام مولا علی علیه السلام از کتاب نهج البلاغه از شما دعوت میکنم بخش دیگری از این کتاب شریف را با تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی و روایت بنده بهروز رضوی بشنوید. یادآوری کنم که بازخوانی ما از روی تازه ترین ترجمه این اثر، یعنی ترجمه سید علی موسوی گرمارودی، انجام میگیرد. تقاضا میکنم شنونده این بخش از تنظیم رادیویی ما از این اثر باشید. و این نامه ایست از او درود بر وی به مالک اشتر نخعی، هنگامی که او را پس از آشفتگی کار محمد ابن ابوبکر والی مصر و تبابع آن کرد. و این طولانی ترین پیمان نامه علی علیه السلام و جامع ترین نامه او در داشتن نکته های نیکوست. یادآوری کنم که مالک ابن حارس اشتر نخعی را در زمره کسانی نام بردند که قصیر النسبند، یعنی کسی که اسمش دلالت واضحی بر وجودش دارد و احتیاج به شمردن نسب او نیست. اشتر به معنی برگشتن یا شکافتن پلک چشم است و او را اشتر نامیدند چون در جنگ یرموک پلکش شکافته شد و این کلمه برای او و فرزندش ابراهیم اسم علم گردید. اشتر از تابعین بود. او از شجاع‌ترین و برجسته‌ترین یاران امام علی علیه السلام بود. ابو هلال ثقفی در کتاب غارات خود می نویسد امیر مؤمنان خطاب به مالک فرمود تو امین ترین و مورد اعتماد ترین اصحاب من و خیرخواه ترین و خوشفکر ترین آنها در نظر منی. شهادت مالک اشتر در سال 38 اتفاق افتاد. معاویه هنگامی که شنید امام علی علیه السلام او را والی مصر کرده و وی در راه رفتن به آنجاست، نقشه قد او را کشید و به دست دهقانی که به معاویه خراج می داد در برابر وعده معافیت مادام العمر از خراج، او را در حالی که مهمان وی بود با سمی مهلک که در عسل آمیخت به شهادت رساند. اشتر شاعر برجسته نیز بود. ادبای عرب با آن که به ادبیت و سختگی اشعارش اذعان کردند، شاید به گناه شیعه بودن اشعارش را جمع نکرده و دیوانی از آن ترتیب ندادند. اما استاد قیس عطار از دانشمندان و محققان شیعی اخیراً دیوان وی را عالمانه جمع آورده و 46 قطع شعر از وی نقل کرده که در ایران با ترجمه مرتضی موسوی گرمارودی در دسترس است. باری امام علی علیه السلام در این طولانی ترین نامه خود به مالک اشتر نخعی نوشته است: به نام خداوند بخشنده بخشاینده. این فرمان بنده خداوند علی امیر مؤمنان است به مالک اشتر پسر حارث در پیمانش با وی هنگامی که او را والی مصر برگماشت برای گرد آوردن خراج آن و جهاد با دشمنان آنجا و سامان دادن کار مردمش و آبادانی شهرهای آن. به او فرمان می دهد که از خداوند پروا بدارد و طاعت او را بر هر چیز مقدم شمارد و از بایسته ها و شایسته ها که در کتاب خداوند یاد شده پیروی کند که هیچ کس جز با انجام دادن آنها روی نیکبختی نمی بیند و جز با انکار و پایمال کردن آنها به شوربختی نمی افتد. و به او فرمان می دهد که سولت شهوت را در نفس خیش بشکند و آن را از سرکشی ها باز دارد، زیرا نفس همواره به بدی فرمان می دهد مگر آن کس را که خداوند به او رحم کند. سپس بدان ای مالک که تو را به کشوری فرستادم که پیش از تو بران حکومت‌های دادگر و ستمگر بسیار برگذشتند و بدان که مردم به کارهای تو همان گونه خواهند نگریست که تو اینک به کارهای زمامداران پیش از خود می‌نگری و درباره تو همان خواهند گفت که تو در مورد آنان اکنون داوری می‌کنی و نیکوکاران تنها با همان چیزی شناخته می‌شوند که خداوند درباره آنان بر زبان بندگانش جاری می‌کند. پس باید محبوبترین اندوخته ها نزد تو کردار نیکو باشد. بنابراین مالک نفس خود باش و آن را از هرچه بر تو روا و حلال نیست بازدار. مالک، دلت را از مهر و لطف به مردم لبریز کن و با آنان هرگز چون درندگان وحشی مباش که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا آنان از دو دسته بیرون نیستند، یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر. لغزش از آنان سر می زند و دچار سستی و بیماری می گردند، یا خواسته یا ناخواسته کار ناشایسته‌ای می‌کنند. پس بر آنان ببخشای و از عفو و گذشت خیش بهره‌مندشان گردان، همان گونه که دوست می‌داری خداوند بر تو ببخشاید و از تو درگذرد، که تو برتر از آنانی و ولی امر تو از تو برتر و خداوند برتر از کسی است که تو را حکمران مصر کرده و رسیدگی به امور مردم را از تو خواسته است. پس هرگز از بخشودن پشیمان مباش و هرگز خود را به جنگ با خدا میفکن که تو را نیروی رویارویی با خشم وی نیست. هرگز چون بخشودی پشیمان مشو و چون کیفردادی شادمان مباش. هرگز به ابراز خشمی که راه گریزی به فرو خوردن دارد شتاب مکن، و هیچگاه مگو من به امیری فرمان گرفتم پس فرمان میدم و مردم باید فرمان برند، زیرا این کار موجب تباهی دل و سستی دین و نزدیک شدن دگرگونی هاست. و چون قدرتی که در آن قرار داری در تو شکوه و غروری فراهم آورد، به سترگی حاکمیت خداوند برخیش بنگر و نیز به توانایی که او بر تو دارد و اینکه تو خود آن قدرت را برخیش نداری. این کار گردنکشی و تندیت را فرو می نشاند و خرد از دست رفتت را باز می گرداند. باید محبوب ترین کارها نزد تو آن کارهایی باشد که در راه حق میانه ترین و در دادگری گسترده ترین و در جلب رضای مردم فراگیرترین باشد. چون نارضایی عموم مردم رضای خواص را نیز از میان میبرد، در حالی که در برابر رضای عموم مردم از نارضایی خواص میتوان چشم پوشید. بدان که هیچ یک از افراد برای والی حکومت در هنگام آسایش گرانبارتر و به هنگام سختی دارای یاوری کمتر و در اجرای دادگری بی‌رغبت‌تر و در مطالبه خواسته‌های خود پافشارتر و در برابر بخشش ناسپاستر و به هنگام رد تقاضا دیرپذیرتر و در سختی‌های روزگار ناشکیباتر از همین خواص نیست. در حالی که این توده امت و مردمند که تکیگاه بلند دین و جمیع مسلمانانند و نیروی آماده در برابر دشمنانند، پس باید پشتیبانیت از آنان و گرایشت به ایشان باشد. و باید آن کس که بیشترین عیب جویی را از مردم می کند نزد تو دورترین و ناپسندیده ترین کس باشد. مردم البته عیب هایی دارند، اما زمامدار باید بیش از هر کس دیگر در پرده پوشی آن عیب‌ها بکوشد، تا میتوانی عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند نیز آنچه را که تو دوست داری از مردم پوشیده بماند فرو پوشاند. گره هر کینه ای از مردم را بگشا و دستاویز هر دشمنی را در خیش بگسل و هر چرا که درستی آن بر تو روشن نیست نادیده انگار و در راست انگاری حرف سخنچین شتاب مکن، زیرا سخنچین اگرچه به چهره خیرخواهان در آید فریبکار است. با بخیل رایزنی مکن که تو را از بخشش باز می دارد و از ناداری می ترساند، و نه با ترسو که تو را در کارها ناتوان می کند و نه با آزمند که آز پیشگی ستمگرانه را در چشم تو می آراید.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه هایی ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه هایی ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار می‌کنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
خب در این لحظه میرسیم به پخش برنامه نغمه خانه، لطفاً با این برنامه همراه باشید.
کردی، با غم و حسرت یارم کردی، عشق تو دارم باز.
نغمه خانه.
سلام و درود، اینجا نغمه خانه، من ارشاد رازانی و باز هم برنامه دیگر برای گذر از تاریخ موسیقی، برای غرق شدن در حس و حال یک تصنیف زیبای قدیمی در خدمتتونم با اجرای این برنامه و خیلی خوشحالم که ما رو انتخاب کردید و امیدوارم انتخاب موزیک و تصنیف این برنامه هم همونقدر که شما ما رو خوشحال کردید با این برنامه نشستید شما رو خوشحال کنه. من این قول رو میدم واقعا نه به خاطر اینکه اینجا دارم برنامه رو اجرا میکنم، چون که اساسا در اجرای این برنامه من خیالم خیلی راحته که کمترین اهمیت رو من دارم، صرفا یک انتقال دهندم از آنچه که در تاریخ موسیقیمون به زیبایی سروده شده، آهنگش نگاشته شده و اجرا کردند و به دست ما رسیده و ما داریم گوش میدیم. زیاده گویی نکنم، بریم ببینیم که قرار راجع به چه قطعه‌ای صحبت کنیم در این برنامه. بله دیگه، زمن نگارم خبر ندارد، به حال زارم نظر ندارد. واقعا چگونه میشه که یک اثری با این تراوت توی ریتم 6/8 ساخته بشه در دستگاه ماهور؟ خیلی جسورانه بوده، اما به هر حال رازآلودگی آهنگسازی این قطعه توسط آقای درویش خان باعث شده که ماندگاری پیدا کنه این اثر و حالا بیشتر دربارش لحظه به لحظه و مرحله به مرحله صحبت میکنیم. اما واقعا یکی از به نظر من طرب انگیزترین و با نشاطترین آهنگهای غم انگیز تاریخ موسیقی ماست، از این جهت که به هر حال در این تصنیف هم نگاری رفته و حال زاری وجود داره و به هر حال یه بیخبری ما داریم دیگه توش، هرچند که در پایان این شعر رفته رفته شعر و سیاسی اجتماعی هم میشه، اما به هر حال این اتفاقی که داره میفته رو آهنگساز اومده در موسیقی سنتی ما به سراغ دستگاه ماهور رفته. حالا من چون خیلی نسبت به این موضوع همیشه با شما گفتگو میکنم، برای خودم هم جالبه که امیدوارم در خلال این صحبت ها با هم یه چیزی از آقای درویش خان یاد بگیریم و کیف کنیم. زمن نگارم در درجه پنجم دستگاه ماهور آهنگسازی شده و شروع میشه و خب حالا من یه مقدار میخوام یه قصه ایو براتون از فاصله پنجم و درجه پنجم دستگاه ها بهتون بگم. البته میخوام فاصله بگیریم از اون بحث خیلی تخصصی، میخوام قصه شو بهتون بگم که چرا جذابه که با هم یه خورده یاد بگیریم جنبه موسیقی شو، از این جهت که وقتی که یک دستگاهی ما میگن که مثلا ماهور در دو، خب ما این دوره می فاصولاسی رو هممون دیگه شنیدیم میشناسیم، نوتا وجود دارن و مثلا این قطعه داره در ماهور دو نواخته میشه، یعنی نوت اصلی ما نوت دو هست، فاصله پنجم میشه پنجمین نوت بعد از دو، دوره می فاصول. این تا اینجا شکل ساده شده قضیه بود، اما من با اینم کاری ندارم. فاصله پنجم فریاد یک دستگاهه. فاصله پنجم نقطه اوج یک دستگاهه. وقتی که در شور ماهور ایناش هم فرقی نمی کنه. وقتی که یک تصنیفی شروع میشه، یک قطعه شروع میشه، قراره که توی درجه اول، توی درجه دوم، توی درجه سوم بیاد روایت کنه، قصه بپردازه تا برسه به فاصله پنجم. فاصله پنجم نقطه اوج یک دستگاه هست. و حالا شگفت انگیزی ساخت تصنیف زمن نگارم از این بابته که از هم فاصله پنجم شروع میشه، یعنی از نوت سل شروع میشه. و خب حالا اینجا یه مقدار مفهوم پیدا میکنه، که البته مفهوم داشته حتما، ولی اینکه حالا ما با هم داریم بررسیش میکنیم، اینجا یکم مفهوم پیدا میکنه از اینکه چرا آهنگساز میاد و با توجه به اینکه ماهور یک شکل شادی داره، 6 و 8 هم که اساسا ریتم شادیه، حالا اومده انتخاب کرده، رفته پس در فریاد دستگاه ماهور برگشت روایت کرده که حالا این نگاری که خبر ندارد از حال زار من بیچاره و قراره در ادامه منو به دستگاه شوری ببره که اونجا هم کلی غم انگیزه، حالا اینجا آهنگساز میگه که این ایده من بوده و ازش دفاع کرده، ساخته آقای ناصح‌پور، آقای شجریان و خوانندگانی آمدند خواندند و این تصنیف ماندگار شده. و البته اینو باید حتما یادآوری کنم که در نیمه دوم شعر ما شعرمون یه مقدار لهجه دیگه، حالا از اون حالت مشکلاتی که اون نگار بنده خدا ایجاد کرده فاصله میگیره، وارد مشکلاتی که قاجاریه برای مردم ایجاد کرده میشیم، یعنی یه درگیری شاید داشته بین بحث نگار و قاجار.
بهار مستر حبیب من آخمن آقا دیگر که آهزاری اصلا نداره جز انتظار و حبیبم جز استقام جز انتظار و حبیبم جز استقامت وطن علاج حبیبم دیگر ندارم زهر دو سر بر سرش بکوبم کسی که تیل حبیبم دو سر دارن.
بله عرض میکردم و همون جور که شنیدید در ابتدای شعر نگار بیخبر از حال عاشق خودش رها کرده ایشون رو و با حال زار، اما حقیقت اینه که در میانه های شعر همون جور که عرض کردم قاجار رها نکرده، یعنی همونقدر که نگار رها کرده قاجار رها نکرده و شرایطی بر جامعه حاکم بوده در بحث اون جنبش مشروطه که یک نوع اعتراض و یک نوع سیاهی بر ذهن مخاطب اون زمان حاکم بوده که حالا ترانه‌سرا اومده با سلیقه استفاده کرده، یه ویترینی به اسم نگار گذاشته رفته جلو، بعد نقدای اجتماعی سیاسیشو لحاظ کرده در این شعر و در واقع روایت کرده که احتمالاً شاید سانسورچیان و آدمایی که اون موقع کنترل می‌کردن همون اول که دیدن قضیه نگار و ایناست دیگه خیالشون راحت شده، دیگه بیخیال شدن و این اثر اجرا شده و دست به دست به ما رسیده و شعر خیلی درخشان و خیلی شگفت انگیز نقد اجتماعی سیاسی رو در ادامه دنبال میکنه و باز این دلیل دیگری و گواه دیگری بر انتخاب هوشمندانه آهنگساز آقای درویش خان از بزرگان موسیقی ما، در واقع اینو انتخاب کردن هوشمندانه، چرا که اگر قرار بود به سمت دستگاهی مثل اصفهان برن، دستگاهی مثل همایون برن، دستگاهی مثل نوا برن یا دشتی، شاید اونجا اینقدر این حزن و اینقدر این غم انگیزی بسیار میشد برای این ترانه که دیگه اونجا مخاطب درگیر اون غمه میشد و حس سوار میشد بر منطق. اما با توجه به اینکه شعر رسالتی رو داره و قراره که برسه به یه نقد اجتماعی، اونجا حالا ماهور باعث میشه که شما از اول که این قطعه رو میشنوید حتی یکم شادابید، یعنی خودتون نمیدونید که چرا این نگار رفته، شما اینقدر خوشحالید، اما در جلوتر حالا دیگه اونجا فکر شما داره کار میکنه، چون در واقع متعادل کرده آهنگساز ذهن شما رو، اومده یک شادابی رو در کنار یه حزنی قرار داده تا شما بتونید حالا اونجا فکر کنید. و ترانه اونجایی که میگه همه سیاهی همه تباهی مگر شب ما سحر ندارد، دیگه چجوریه ترانه سرا بخواد فریادشو بزنه؟
همه سیاهی عزیزم همه تباهی مگر شب ما عزیزم سحر ندارد.
و اینجا حالا جالبه که قطعه اومده از اون فاصله پنجم فریاد ماهور شروع کرده، رسیده به شور نقدر رو دوباره گفته. حالا اینجا با توجه به اینکه یه نوعی از امیدواری و رسیدن به اون سحر، چون در ذهن هر کسی خب گذر از شب و رسیدن به سحر پیام امیدوارانه ای داره، اینجا قطعه دقیقاً دوباره از شور برمیگرده به سمت ماهور و دوباره یه رجعتی میکنه به همون جایی که شروع کرد آهنگ رو در ابتدا و میگه که همه سیاهی همه تباهی مگر شب ما سحر ندارد. انگار یه جور دعاه، یعنی مگر شب ما سحر ندارد به نظر من یه نوع دعا و امیدواری در این شعر نهفته است که خیلی با سلیقه است دیگه. یعنی من اگر واقعا تهیه کننده از دور اخ نکنه، تا سه روز دیگه درباره این اتفاقای جذاب این ترانه براتون صحبت خواهم کرد. اما یکی از بهترین اجراهای این قطعه توسط استاد نصرالله ناصح‌پور انجام شده که ایشون زاده 1319 بودند و در خانواده‌ای هنرمند، ایشون به قول این کتاب تاریخ‌های زمان‌های قدیم مدرسه‌مون چشم به جهان گشودند و در خانواده هنرمند رشد کردند و یاد گرفتند. پدرشون مادرشون هنرمند بودند. و حالا نکته‌ای که دوست دارم اینجا اشاره بکنم به بهانه توجه به زندگی استاد بزرگ آقای ناصح‌پور، شاید یه خورده از فضای نغمه خانه دورمون کنه، اما نکته آموزشی بدی نیست، چون خیلی از شما عزیزانی که الان پای این برنامه هستید احتمالاً فرزندانی دارید که دوست دارید اینا وارد بحث موسیقی بشن و یاد بگیرن. یکی از نکاتی که در زندگی آثار بزرگان موسیقی ما نهفته است اینه که وقتی که خانواده ها شرایط خودشون شرایطی بوده که به صورت غیر مستقیم نوعی از سواد، نوعی از هنر و حالا البته توی هر رشته ای رو به صورت غیر مستقیم برای فرزندشون فراهم کردن، وقتی بچه توی اون سیستم رشد کرده خود به خود یاد گرفته، اصلا راه فراری نداشته، مجبور بوده تبدیل بشه به یه استاد موسیقی. پس من همیشه به دوستان اینو میگم که وقتی میخواید واقعا بچه‌هاتون رو وارد فضای موسیقی کنید، آموزش‌های غیر مستقیم و فضاسازی‌های غیر مستقیم خیلی کمک می‌کنه به اینکه بچه علاقه‌مند بشه، تا اینکه با امر و نهی و اینا مثلا میگن که آقا پاشو برو سازتو تمرین کن، حتما این کلاسو برو، رفتی اصلا اینجوری قطعا اتفاقی نمی‌افته برای سرنوشت هنری بچه عزیزتون. رفتیم سراغ آقای ناصح‌پور و لذت بردیم از اینکه تصنیف زمنگارم رو با صدای ایشون شنیدیم. به نظرم بریم به جای حرفای من اجرای دیگه‌ای از این قطعه رو بشنویم و برگردیم.
کجا ترم مور عزیزم که پر ندارم